در حالی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل در نامه رسمی به رئیس جمهوری تاکید کرد برای جبران خسارت‌های سیل زده ها از سایر منابع استفاده کند و برای جبران خسارت کشاورزان و مردم از صندوق توسعه ملی استفاده نکند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد رهبری موافقت خود را برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل‌های اخیر اعلام کرده است. وی ضمن تشکر از خامنه ای برای پاسخ دادن به نامه دولت برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی تأکید کرد رهبر در دیدار رئیس جمهوری با وی با استفاده از صندوق برای جبران خسارت‌های مردم تأکید کرده است. این اولین بار نیست که علی خامنه ای در حوزه عمومی موضوعی را مطرح می کند و حسن روحانی ادعا می کند وی در جلسه خصوصی سخن متفاوتی را مطرح کرده است. گرچه خامنه ای معمولاً طوری مبهم و دو پهلو صحبت می کند که بعداً در صورت نتیجه بخش نبودن آن بتواند ادعا کند او از ابتدا هشدارهای لازم را داده بود، اما در مورد موضوعاتی که نظر خود را به صراحت بیان می کند کمتر پیش می آید که در خلوت و حضور مردم سخنانی تا این حد متضاد و متناقض ابراز کند. اظهارات روحانی در این خصوص که خامنه ای در جلسه خصوصی بر استفاده از منابع صندوق توسعه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل تاکید کرده است، در حالی عنوان می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای که به دولت نوشته تاکید کرد خسارت‌های مردم در مناطق سیل زده از طریق بودجه حوادث غیرمترقبه و جابجایی بودجه عمرانی تأمین شود. موضوعی که به علت دستور دو ماه قبل خامنه ای در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین بودجه صدا و سیما و بودجه نظامی مورد انتقاد گسترده در فضای رسانه‌ای قرار گرفت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان ارتش و نیروی زمینی از اقدامات ارتش و نیروهای مسلح در امداد رسانی به سیل زدگان تقدیر کرد و با اشاره به اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد هر کاری که دشمن را عصبانی می‌کند اقدامی درست است و باید انجام شود. او در این حال افزود از اقداماتی که موجب شادی دشمن و جری شدن آنها می شود باید اجتناب کرد. خامنه ای همچنین با بیان این موضوع که در بسیاری از کشورها نیروهای مسلح نماینده اقتدار دیکتاتورها و برخورد با ملت است، نیروهای مسلح ایران را مظهر قدرت ملی خواند. وی همچنین با اشاره به این که در حادثه سیل اخیر نیروهای مسلح در این حادثه طبیعی حضوری مؤثر و حیاتی داشتند تاکید کرد نیروهای مسلح با تمام امکانات خود به کمک مردم آمدند. او تاکید کرد ارتش در استان گلستان حتی قبل از ستاد مدیریت بحران در صحنه حاضر شد. وی همچنین با تقدیر از اقدام سرهنگ ارتش که خم شده بود تا پیرزنها بر دوش او سوار شوند آن را اقدامی با ارزش برشمرد و آن را مصداق شعار ارتش فدای ملت دانست. این اظهارات در حالی عنوان می شود که سرهنگ ارتش پس از انتشار تصاویر مربوط به او اعلام کرده بود این تصاویر مربوط به سیل اخیر نیست و وی برای کمک کردن به مردم سمنان برای نجات از برف اقدام به این عمل کرده است. همچنین اظهارات خامنه ای در خصوص حضور ارتش در استان گلستان حتی قبل از حضور و فعال شدن ستاد مدیریت بحران استان در حالی عنوان می شود که به علت تأخیر در امداد رسانی انتقادات زیادی علیه ستاد بحران استان گلستان مطرح شده بود. مدیر بحران استان گلستان در روزهای شدت گرفتن سیل در این استان به جای اعلام وضعیت فوق‌العاده مدام بر عادی بودن شرایط تاکید می‌کرد و به جای تاکید بر تخلیه اضطراری مردم موجب شد که در زمانی کوتاه زندگی مردم در سیل و سیلاب گرفتار شود. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سه شنبه شب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با انتقاد از اروپایی ها به خاطر نقض حقوق بشر آنها را در زمینه حقوق بشر بی آبرو خواند و اظهار داشت پرچم حقوق بشر باید در اختیار ایران باشد. لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بی اثر دانستن تحریم ها علیه ایران گفت در هفته های اخیر موج جدیدی علیه حقوق بشر در ایران به راه افتاده و قصد دارند که کشورهای دیگر را علیه ایران تحریک کنند. لاریجانی همچنین با انتقاد از سیاسی شدن موضوع حقوق بشر در جهان انتقادهای جهانی علیه زندانی شدن نسرین ستوده را غیر مستدل دانست و با اشاره به اینکه ایران نسبت به روند دادرسی حساس است، اتهامات نسرین ستوده را تشویق به قانون شکنی و تجمع شورشی دانست و با اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی وقتی چند جرم وجود دارد مجازات ها جمع نمی شوند بلکه اشد مجازات لحاظ می شود گفت خانم ستوده به 7 سال زندان محکوم شده نه 33 سال. علت اظهارات ضد و نقیض درباره میزان محکومیت نسرین ستوده عمدتاً این بود که اطلاع رسانی شفاف و رسمی و مستندی در این باره وجود ندارد و لذا به جای اینکه میزان محکومیت نسرین ستوده و شیوه محاسبه آن با شفافیت به اطلاع مردم برسد، افراد خودشان مجبور بودند نسبت به موضوع و میزان محکومیت احتمالی گمانه‌زنی کنند. لاریجانی همچنین با دفاع از لغو پروانه وکالت خانم نسرین ستوده دلیل این لغو را قانون شکنی خانم ستوده دانست و تاکید کرد وکیل باید از قانون دفاع کند نه اینکه قانون شکنی کند. لاریجانی همچنین با اشاره به استقلال قوه قضاییه اظهار داشت حتی شخص رهبری هم نمیتواند دستور آزادی نسرین ستوده را صادر کند و مجازات وی باید مسیر قانونی خود را طی کند. لاریجانی همچنین مکرون را رکورددار نادیده گرفتن حقوق بشر در فرانسه دانست. او را به اسلام ستیزی و شعله ور نگه داشتن آتش نجات پرستی متهم کرد و اظهار داشت بر اساس اسناد تعداد زیادی پول و سلاح فرانسوی در اختیار داعش بوده است. او گفت دولت‌های غربی با فشار آوردن حقوق بشری قصد دارن اپوزیسیون درست کنند و جمهوری اسلامی را از درون نابود کنند. دبیر کمیته حقوق بشر قوه قضاییه همچنین دموکراسی ایران را برخلاف دموکراسی سکولار لیبرال دموکراسی عملیاتی و حقیقی دانست و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به علت نگاه معنوی به انسان مدافع کرامت انسانی است گفت انسان در نظام سکولار به ماشین مادی تبدیل شده و کرامت خود را از دست داده است. اظهارات لاریجانی در خصوص استقلال قوه قضاییه با استناد به عدم مداخله رهبر جمهوری اسلامی در کاهش مجازات مجرمین در حالی عنوان می شود که گرچه ممکن است رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم در تغییر میزان محکومیت مجرمین مداخله نکند، اما قوه قضاییه در تعیین مجازات‌های مجرمین طرف انصاف و عدالت را رعایت نمی‌کند. افرادی مانند سعید مرتضوی و سعید طوسی با وجود احراز جرائم سنگین در قوه قضاییه به کمترین مجازات ها محکوم شدند و افرادی همچون نسرین ستوده بدون آنکه موجب آسیب عمده‌ای به اشخاص شده باشند و صرفاً به خاطر نپذیرفتن رفتارهای خلاف قانون به مجازات های سنگین محکوم شدند. در دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل با حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مطرح شدن موضوع اقدام اخیر آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران نماینده دبیرکل بیان داشت اطمینان دارم قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی نه تنها به نفع ثبات منطقه نیست بلکه این امر بر امنیت عراق نیز تأثیر گذار خواهد بود. نماینده دبیر کل سازمان ملل، سپس در خصوص نابودی داعش در عراق، در حالی که در این زمینه همه را دعوت به همراهی با یکدیگر نمود، تأکید کرد برای اینکه داعش دوباره ظهور نکند، همه باید به همراهی هم تلاش کنند تا ثبات در امنیت عراق حفظ شود. در این نشست فلاحت پیشه نیز در خصوص روابط ایران و عراق عنوان کرد، تنها به علت شیطنت بعضی از کشورها در جهت حمایت از رژیم بعث، دو کشور همسایه 8 سال با هم جنگیدند، اما در حال حاضر روابط آنقدر صمیمی و حسنه است که باورش برای کشورهای دیگر شاید اندکی مشکل باشد. فلاحت پیشه در ادامه اظهارات خود در خصوص روابط دو کشور اینگونه بیان داشت که ملت‌هایی که قهرمانانشان مشترک باشد با هم مقابله نمی‌کنند و همراستا با هم به یک هدف می‌اندیشند. فلاحت پیشه در پایان به پختگی دولت‌های منطقه اشاره کرد که بدون حمایت آمریکا خواهند توانست بر داعش چیره شوند و همینطور افزود، ما از آمریکا چیز دیگری نمی‌خواهیم و تنها خواست ما این است که چالش جدیدی در منطقه به وجود نیاورد. جمهوری اسلامی با توجه به تبعات گسترده اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه به فعالیت‌های دیپلماتیک خود افزوده است تا بتواند از جنبه تبلیغاتی نشان دهد که اقدام آمریکا فاقد جذب حمایت بین المللی است. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه به دنبال اظهارات مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده در خصوص هدف آمریکا و تلاشش در جهت تغییر ماهیت جمهوری اسلامی در واکنش به این سخنان گفت: خوشبختانه گذر زمان نشان می‌دهد که مقامات حکومت فعلی آمریکا منویات خود را خیلی بیشتر از مقامات قبلی نشان می‌دهند. جالب است که نخست تغییر رفتار بود، سپس به تغییر نظام و در حال حاضر هم به تغییر ماهیت جمهوری اسلامی اعتراف می‌کنند. ولی باید بدانند که آن که باید ماهیتش تغییر کند ایران نیست، آمریکاست. موسوی افزود: حکومت کنونی آمریکا به لطف تروریسم اقتصادی و قلدری دولت‌ها را تهدید می‌کند، در حالی که تجارت آزاد جهانی را به اسارت گرفته است. موسوی سپس به سیاست‌های نامشروع آمریکا در دنیا اشاره کرد و گفت: طبق مطالبات و سیاست‌های نامشروع آمریکا، سالانه میلیاردها دلار سلاح‌های کشنده برای نابودی و قتل عام غیرنظامیان به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه ارسال می‌شود که بدتر از آن حتی در دادگاه‌های نظامی از اجرای عدالت درباره جنایتکاران جنگی و قاتلین خبرنگاران سرباز زده و حتی آنها را زیر چتر حمایت خود قرار می‌دهد. موسوی در انتها آمریکا را متهم می‌کند به بی‌احترامی به محیط زیست و حقوق بشر و همچنین ارزش‌های جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌المللی را زیر سوال می‌برد و احترام نمی‌گذارد و در نهایت به شکل روتین هر روز در حال تهدید نظم، ثبات و صلح جهانی است. پس اوست که باید تغییر ماهیت دهد، نه ما. چالش‌های کلامی میان ایران و آمریکا بعد از قرار دادن سپاه در لیست تروریسم به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است و به نظر می‌رسد عصر جدیدی از منازعات دیپلماتیک و تبلیغاتی در روابط دو کشور در حال شکل‌گیری است که تبعات آن می‌تواند در حوزه‌های مختلف گسترش یابد. محمد جواد ظریف سه‌شنبه شب از دمشق به آنکارا پرواز کرد و در ورود به آنکارا در جمع خبرنگاران به جزئیات دیدار و رایزنی با مقامات سوری در دمشق پرداخت. ظریف ضمن ابراز خرسندی از نتیجه سفر خود به دمشق، دیدارش با بشار اسد رئیس دولت وقت سوریه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: مباحث خوبی در ارتباط با همکاری‌های مجدد بین ایران و سوریه مطرح شد. او افزود: توافق‌های حاصله که به دنبال سفر قبلی جهانگیری انجام شده و چگونگی عملیاتی کردن این توافق‌ها نشان می‌دهد که ایران در ارتباط با سوریه قدم‌های مثبتی را برداشته است. ظریف، سپس در خصوص نشست پیشروی آستانه و همچنین در زمینه یافتن راه حل سیاسی برای سوریه در چارچوب سازمان بین الملل مذاکرات را رو به رشد اعلام داشت. ظریف در ارتباط با وضعیت شرق فرات، ادلب، شرایط را نگران کننده خواند و تنها راه نجات را خروج نیروهای بیگانه از سوریه و پایان دادن به عمر تروریست ها در سوریه دانست که در این خصوص گفتگوهای خود را مثبت عنوان کرد. وی در پایان سفرش به ترکیه را مهم برشمرد و ابراز داشت که در دیدار با مقامات ترک مسائل منطقه‌ای را بررسی خواهیم کرد. به ویژه در خصوص سوریه و مسائل شمال آفریقا تأکید کرد که باید به نتایج قابل درکی دست یابیم. وی افزود روابط دو جانبه ایران و ترکیه صمیمانه و پیشتر نیز گفتگوهای خوبی را داشته ایم و حتی برای ایجاد روابط بهتر با ترکیه سفرهای دیگری را برنامه ریزی کرده ایم. ایران برای حل مسائل سوریه و نیز مقابله با تحریم‌ها نیازمند همکاری جدی ترکیه است و به نظر می‌رسد روند همگرایی دو کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده است. نزدیکی دو کشور به قطر نیز از عوامل نزدیکی دو کشور شده است. به گزارش رویترز، گزارش جدیدی از سوی دولت ترامپ در خصوص پایبندی کشورها به معاهده‌های کنترل تسلیحاتی که بخش‌هایی از آن به ایران اختصاص دارد، باعث جدال‌های راهبردی در بین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و برخی مقام‌های وزارت خارجه این کشور شده است. به گزارش رویترز، به نقل از چند منبع در دولت آمریکا، این سند بروز نگرانی در میان شماری از مقام‌های آمریکایی را به همراه داشته که معتقدند سند مذکور به دنبال هیولاسازی و تحریف ارزیابی‌ها درباره ایران است. طبق گزارش رویترز، این جدال میان مقام‌های آمریکا روز سه‌شنبه هنگامی اتفاق افتاد که وزارت خارجه آمریکا نسخه غیر محرمانه از گزارش سالانه دولت به کنگره در خصوص پایبندی کشورها به توافق‌های کنترل تسلیحاتی را روی وبسایت خود قرار داد، اما اندکی بعد آن را حذف کرد. منبع مورد استناد رویترز گفته این سند حاوی ارزیابی‌های گمراه کننده درباره ایران بود. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه بدون ارائه توضیحات بار دیگر این گزارش را روی وبسایت خودش قرار داد. رویترز به نقل از منابع دولتی خودش مدعی شده که این اقدام آنها را به فکر فرو برده که دولت ترامپ ظاهراً در تلاش است همانند اطلاعات اغراق‌آمیز دولت جورج دبلیو بوش درباره عراق قبل از حمله به این کشور سیاه‌ترین تصویر ممکن از ایران را ارائه دهد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارزیابی مندرج در سند مذکور در خصوص ایران دفاع کرده و گفته که نسخه مفصل تری از این سند به زودی منتشر خواهد شد. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به ارزیابی‌های جامعه اطلاعاتی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نشده است. این بخش در عوض به ادعاهای اخیر اسرائیل علیه ایران پرداخته و بر اساس آن مدعی شده تهران ممکن است قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشد. به گزارش رویترز، یکی دیگر از مقام‌های سابق وزارت خارجه آمریکا گفته معتقد است این گزارش ظاهراً قرار است دیدگاه‌های ترامپ درباره ایران را ارائه کند، نه اینکه بازتابی از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی باشد. به گزارش CNN، خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ خواستار تغییر مایک پومپئو برای انجام مذاکرات با کره شمالی شده است، موضوعی که دولت ترامپ را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. همچنین این کشور ادعای اقدام به آزمایش نوع جدیدی از یک سلاح تاکتیکی هدایت شونده زیر نظر کیم جونگ اون رهبر این کشور را کرده است. کیم جونگ اون ساخت این سلاح را رویدادی با اهمیت عظیم توصیف کرده است. خبرگزاری کره شمالی گفت رهبر کره بعد از مشاهده قدرت این سلاح هدایت شونده جدید خاطر نشان کرد دانشمندان دفاعی کشورمان و فعالان عرصه صنایع تسلیحاتی گام بزرگ دیگری در افزایش توانمندی‌های دفاعیمان برداشتند. خبرگزاری رسمی کره شمالی مشخص نکرده آزمایش سلاح جدید آزمایش موشکی بوده یا خیر. اعلام این آزمایش در شرایطی صورت گرفته که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ به دنبال رسیدن به توافق با کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای این کشور است. دومین دیدار ترامپ با کیم در ماه فوریه با ناکامی و بدون نتیجه مشخص پایان یافت. به گزارش CNN اتحادیه اروپا اعلام کرد تسلیحاتی که سه‌شنبه شب توسط نیروهای تونسی در مرز تونس و لیبی توقیف شد متعلق به هیئت دیپلماتیک اروپایی بوده است که به لیبی برای تأمین امنیت مرزها کمک می‌کند. این در حالی است که وزارت دفاع تونس اعلام کرده بود یک گروه 13 نفره مسلح از اتباع فرانسه در لیبی با گذرنامه‌های سیاسی خود را به مرز تونس رساندند و تلاش می‌کنند از مرز خارج شوند. این وزارتخانه افزود همچنین یک گروه 11 نفره دیگر نیست که تلاش می‌کردند خود را از لیبی و از طریق دریا به تونس برسانند بازداشت شدند که اعضای این گروه را اتباع کشورهای مختلف تشکیل می‌دهند. سفارت فرانسه در تونس در همین حال اعلام کرد گروهی که در مرز مشترک با لیبی توقیف شدند اعضای تیم امنیتی سفارت فرانسه در لیبی هستند.
حال که اردوگاه دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آرایش نسبی گرفته، در این سو دونالد ترامپ پیش‌بینی می‌کند یکی از دو نامزد دموکرات‌ها یعنی برنی سندرز و جو بایدن رقیب آینده او باشد. البته ترامپ از رقبایش با نیش و کنایه استقبال می‌کند. او در توییتی در واکنش به حضور رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با زبانی طنز و تمسخر نوشت: من اعتقاد دارم دو فینالیست نهایی برنی سندرز دیوانه و جو بایدن خواب‌آلود در برابر بزرگترین اقتصاد امریکا به رقابت می‌پردازند. ترامپ می‌گوید آماده‌ام تا با هر کسی در این رقابت‌ها شرکت کنم، باشد که خدا روح آنها را آرامش بخشد. این لحن طنز ترامپ در مورد رقبای خود در حالی است که در میان اردوگاه دموکرات‌ها تکاپوی زیادی از ماه‌ها قبل برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 امریکا دیده می‌شود و تا کنون حدود 20 شخصیت سیاسی برای رقابت‌های درون حزبی اعلام آمادگی کردند. در میان این شخصیت‌ها اما این روزها نام یک زن با انتقادات تندش از دونالد ترامپ به چشم می‌خورد، تولسی گابارت. او روز گذشته در ادامه انتقادهایش به شدت به دونالد ترامپ حمله کرد. تولسی گابارت در پیامی ویدئویی که منتشر کرده گفته است ترامپ میگوید که ما هرگز وقایع 11 سپتامبر را فراموش نمی‌کنیم، در حالی که خودش بزرگترین حامی القاعده در سوریه بوده است. او گفت ترامپ کشور ما را به فاحشه بزرگترین حامی القاعده یعنی عربستان سعودی تبدیل کرده است. این سخنان تند و کم سابقه این نماینده دموکرات البته بارها در محافل رسانه‌ای باز نشد. گابات همچنین روز چهارشنبه نزدیکان دونالد ترامپ را هم مورد حمله قرار داد و آنها را جنگ طلب خواند. او گفت سیاست ترامپ و اطرافیانش سیاست جنگ طلبانه‌ای هست که در نهایت منجر به تحمیل میلیاردها دلار هزینه به دوش مردم امریکا خواهد شد. تولسی گابارت همچنین دونالد ترامپ و اطرافیانش را متهم کرد که آشکارا در پی تغییر رژیم در ایران و ونزوئلا هستند. اما بار دیگر مقامات امریکا بر سیاست فشار بیشتر بر دولت ونزوئلا و کشورهای حامی‌اش از جمله کوبا تاکید کردند. نخست مایک پومپو وزیر خارجه خبر داد که از این پس شهروندان آمریکایی می توانند از دولت کوبا بابت مصادره اموالشان شکایت کنند. او گفت ما فشار را بر هاوانا به خاطر حمایت از دولت ونزوئلا ادامه خواهیم داد. مایک پنس هم به دولت کوبا هشدار داد که از این هفته باید منتظر فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتری بابت حمایتش از نیکولاس مادورو باشد.